أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه و الملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. عنایت داشتید که بحث در حضور نور هدایت الهی به صورت وحی در عالم بود و اینکه بعضی جریان‌ها مقابله می‌کردند با این وحی و بیشترم اهل کتاب بودند که وقتی مقابله می‌کردند حرفشون شنیده می‌شد. جاهلیت بت‌پرست خیلی آبرو نداشت در زمانه که حرف شنیده بشه، همیشه هم اینطور بوده. یه دهی ممکنه خیلی شلوغ کنن، شعار بدن، ولی عموما اونهایی که حرفشون شنیده میشه اونایی هن که تفکر ازشون ظاهر بشه یا لااقل ظاهر متفکرانه بگیرن. اهل کتاب از این جهت خب ظاهر متفکرانه داشتن، ولی به جهت اون ضعفایی که برشون پیش اومده بود نتونستن وحی رو درج کنن، وحی محمدی صلوات الله علیه. قرآن اولین چالش رو با اینا به وجود آورد که شما اشکال اساسی دارین که نظر دونه که شروع کرد اشکالاشون رو گفتن، که حتی گفت شما اینقدر نادانید نسبت به وحی الهی که فکر میکنید مثل یک کتاب محسوس باید از آسمان بیاد. اون بحثی که شد بعد متذکر شد که در دل همین اهل کتاب بله عده‌ای هستن، چون قبلش فرموده بود قلیلن، در اینجا می‌فرماد که این عده‌ای هستن که اینها وحی را می‌فهمند. و همطور که عرض شد قرآنم برای اینا جایگاهی ارزشمندی قائله که میشه اینها در عین اینکه اهل کتابن، چه یهود باشن چه نصارا و در جای دیگه سابعین رو حتی میگه، اینها در جایگاه خودشون باشن در عین اینکه وحی رو میفهمن و براش هم جا قائلن. که عرض شد که خود اسلام طوریست که جا برای اینها قائل است. یه اشاره فقط بکنم و به نظرم این بحث رو میتونیم دیگه روش فکر کنیم، اینکه آیا این همون پلورالیسم نیست که تو مجامع سیاسی به خصوص بیشتر مطرحه؟ نه، پلورالیسم دینی میگه اصلا جریان فکری نیست، اسمش هست پلورالیسم دینی، ولی اونا میخوان بگن که چون انسان به خودی خود ارزشمنده است. خوب دقت کنید، نه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه ابدا، مبنای پلورالیسم اومانیسمه. یعنی اونا میگن چون انسان به خودی خود یعنی یزید و امام حسین فرق نمی کند به اعتبار اینکه انسانم، چون انسان به خودی خود ارزشمند است پس اون چه از انسان صادر می شدم ارزشمند است، پس هر کس هم هر جور فکر کنه ارزشمند است. یعنی پلورالیسم دینی، اما که آقای سروش هم یه بار یه جمله مشهوری گفت دیگه، خیلی حرف خطرناکی، میگه هم شیعه حق است، هم سنی حق است، هم مسیحی حق است، هم یهودی حق است، الا ماشاءالله. خب این با هیچ دینی نمیخونن. من تو اون جزوه نقد، عنوان جزوه هست کلام جدید، بعد این بحث نقد شده، هیچ دینی اینو نمیگه. جالبه با هیچ یهودی نمیگه که همه یهودی ها حقن، یا بگه غیر یهودی ها حقن همشون. هیچ مسیحی هم که نمیگه. خب هیچ مسلمونی هم که نمیگه که همه مسلمون ها حقن، و نمیگدم که همه ادیان حقن به خودی خود. پس معلومه پلورالیسم دینی هیچ دینی نیست. یه نکته. نکته دومی که ما در اینجا به خصوص آیات که بحث شد، میگه عده قلیلی از اهل کتابن که اینجور فکر میکنن. یعنی پس در واقع هیچ وقت شما از این آیه بر نمیارید که خب پس حالا ما باید به هر یهودی احترام بگذاریم به اعتبار این که مثلا دین گفته است. نه، حالا میرسیم و قبلا بحث شد. نه، اینا بعضی موقع عقایدی دارن که مطلقا ضد توحید است. عمده همین نکته است که آیا میشه ادیان یهود و نصارا رو به خصوص داشت که اینها طبق صراحت آیات قرآن به وحی محمدی صلوات الله علیه و آله ایمان داشته باشند و در این حال یهودی هم باشند، یعنی انتظار ازشون نداشته باشیم بیان مسلمان بشن؟ بحث شد که اینا خود دین اسلام اجازه میده، اما منهمش یادتون نره. میفرماد عده ای از اینها هستن که اگه نه اکثرشون، نه اکثرشون متاسفانه خیلی خودخواهانه هم برخورد میکنن، یعنی بناشون نفی اسلام است، نفی حقیقت است، که بحثش تا حدی شد. اون چه که از آیه 163 به بعد اشاره کرد و ما هم تا حد مختصر اشاره کردیم، این که متوجه باشین طبق این آیات یه همیشه تاریخ پر از وحی بوده است. اومد اسم پیامبرا رو آورد و بعدم گفت رسولا قد قصصناهم علیک من قبل، پیغمبر یعنی پیامبرانی که برات قصه شونا گفتیم و پیامبرانی که نگفتیم. خب میخواد چی بگه از این آیه؟ روشن شد که داره تاکید میکنه هیچ روزی تاریخ بدون سخن وحی نبوده است. خب اونایی که به قول آیت الله جواد حفظ الله میفرمایند خب چرا قصه همه پیامبر را نگفتن؟ میفرمایند خب قابل تحقیق نبود. یعنی تو جزیره العرب مثلا شما پیامبرانی که در گروه سرخپوستا، یقینا آثار خوبی داریم که سرخپوستا معارف داشتن، معارف خیلی خوبی هم داشتن. خب حالا شما حساب کنید اون زمان اینا را میگفتن یه بلوف میشد و اثرش هم منفی بود، همین اندازه کافی بود که پس ما بدونیم از اون پیامبرایی که تو قرآن گفتن در حدی بود است که میشد، تعبیر قرآن این است که میتونید خودتون برین تحقیق کنید آثارش، مثلا آثاری که برای قوم لوط مثلا بود است یا برای قوم های دیگه ای که میشد است برن تحقیق کنن در اون زمان، و سینه به سینم رسیده است. اما بسیار پیامبرا بودن که اینها در اقصانقات دنیا بودن. اشاره کردم خیلی بعیده که ما بگیم اوپانیشادها سخن بشر است. خیلی عجیبه 16 قرن قبل از میلاد اینا بوده است. نمیدونیم هم که مال کی بوده است. یا خیلی از این حرفو من اصلا نمیخوام وارد این بشم. آیا از این بحثا شده است که آیا میتونه مثلا بگن سقراط و افلاطون اینا بی تأثیر انبیا بودن یا نبودن؟ تا اینجا بحث رفت. از شواهدی هم آوردن به خصوص خود علمای خود مسایت الله عزنزاده حفظ الله که اینا نظرشون است که بی آموزه های حضرت موسی نمیشده سقراط این حرف ها را بزنه. حالا تفاوتی نظر هست البته تو این قضیه. عمده عرض من اینجاست که این آیات میخواه بگه که فکر نکنید که یک روز تاریخ بدون نبی تغذیه میشده. بله ممکنه است یه زمان حضرت عیسی علیه السلام به آسمان برن، اما این فرهنگ اتفاقا تثبیت شده است. شما میدونید بعد از حضرت عیسی تازه بیشتر رجوع به حضرت عیسی، در واقع 4 قرن بعد از حضرت عیسی به شدت رجوع شد و اون شد که شد. آیه 165 یه نکته ای داره که باز تو دل همینه من عرض کنم. میگه خب اینا کیان که گفته شد رسولان مبشرین و منذرین. تا اینجاش درست. لئن لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. اینم یه خود عنایت بفرمایید. چرا بشر نیاز به نبی داره؟ این سواله. در مقابل اون که اولا معنی آیه رو که مشخصه دیگه، میگه این پیامبرانی هستن که از سعادت ها و از بدبختی ها خبر میدن، مبشرین و منذرین. همینطور که عرض میکنم این واژه ها گاهی معنای لغتیش تو فارسی عیناً اون اشاره رو ندارد که تو فضای قرآن هست. یعنی شما مبشر را بگیرید در مقابل مردم سعادت را قرار می دادند. طرف حس می کرد انگار واقعا خوشبخت می شد اگه این راه رو بره، و در مقابل مردم خطر سقوط و انحطاط را قرار می دادند. منذر بیشتر بحث اخلاقی نیست، اصطلاحا میگن بحث وجود شناسیست، هستی شناسیست. پیامبرا می مدن بگن آقا در این عالم یه همچی قواعدی هست، خودت رو نسبت به این قواعد بسنج. نمونه خوب این روحیه رو شما تو المیزان میبینی. تفسیر المیزان هیچ وقت لغتی یا اینا معنا نمی کند آیه را. روحی آیه را که در تاریخ واقع شده است را میگه، و واقعا هم چیز عجیبیه. حالا مثلا غیر اهل اسلام که حالش ندارن المیزان بخونن، ولی مثلا حساب کنید شلتوت اون عالم بزرگ اهل سنت به علامه می نویسد از روزی که المیزان دستم اومد تمام کتاب هامو گذاشتم کنار و دارم اینا می خونم. و شما فکر میکنین چرا المیزان مگه دفاع از تشیع نکرده؟ چرا؟ اما اینقدر زیبا به زبان من همین هستی شناسانه بحثا را میکنه که شلتوت اگرم قبول نداشته باشید این تیکه هایی که المیزان راجع به امامت های نام میگه، از زیبایی طرح خوشش میاد. و ما اینا کم داریم ما. یعنی واقعا ما قرآنمون توانه اینا ندارد که به تمام بشریت حقیقت رو ارائه بده، حالا یا با عقایدش یا با باورهاش بعضیاش تطبیق میکنه بعضیاش هم تطبیق نمیکنه. ما اینجاها مشکل داریم. این مبشرین منذرین خیلی واژه قشنگیه، یعنی مبشر است، یعنی یک کاری میکنه که طرف حس میکنه آره سعادتش به اینه. نمیخوام روش بمونم، اما ما این کارا نمیکنیم. ما میگویم که خلاصه غلط میکنی، یعنی یه جوری تحکمی برخورد میکنی. تحکمی نتیجه شی میشه که طرف موضع میگیره. این که شما بارها در قرآن میخونید، تو روایت میخونید که واقعا خوششون میمدست، ایمان نمیوردن دا. ولی حتما شنیدین داستانی که بعضی از این سران قریش شبا یواشکی میرفتن خونه خباب ابن عرس، لا دره بوده است، اونجا مثلا قرآن میخوندن، خب با صوت هم میخوندن به اون قشنگی، اینا یواشکی میرفتن گوش میدنن، هیچ که دماشون هم مسلمون نشدن. نمیخوام بحث و واردش بشن، ولی چرا میشه که دوست داشت؟ وقت دونه دارم میگیرم، نمیخوام رو این بحث کنم، اما این مشکل ما چطوری حل کنیم که قرآن مبشر باشد، وقت منذر مقابلش میشه در دل واپس میشه. به خدا قسم اگر ما میتونستیم مبشر باشیم، بسیار اینا که علی بی پروان از بی پروایشون دل واپس میشدن. بالاخره اینا یه دیگه، بالاخره اینا یه زمانی پایین منبرا اومدن، پایین درسا اومدن، اما طور دین و بی دین را فهمیدن که انگار بی دینی همچه خطرناک هم نیست و این ضربه از که ما خوردیم یا خودمون زدیم به خودمون. من نمیدونم خودمون چی، یعنی من و شما واقعا اونچنان حقیقت برامون شیرین هست که وقتی یه کاری میکنیم که این حقیقت رخ برمیتابد دلواپس بشیم، میگم چه غلطی کردیم، چرا همچی شد، چرا استغفار برای بعضیا عشق میاره، چون عجب غلطی کردم، خیلی بد شد، دیگه راه گم شد. همه تون، من بیشتر، چون هیچ، به قول خدا رحمت کنه، آقای بدرالدین کتابی که از بزرگان است، سال تولد من ایشون رئیس فرهنگ آموزش پرورش اصفهان بوده است. اونا دارم از کی حرف میزنه، یه جمله، یه سخنرانی دارم، ایشون تو اون سخنرانشون میگن البته چون انسان خودخواهه، بدیا خودشه که نمیبینه، ولی بدیا شما رو من خوب میبینم. خدا رحمت، الان این دکترش مهمه با که میدونن که چرا بدیا خودشون رو نمیبینن، پس بنابراین بدیا خودشون رو منکرند یا منکر نیستن. این فهم خوبیه. حالا من معتقدم هممون وقتی بشینیم کلامون رو قاضی کنیم، واقعا دلواپس این که با حقیقت رابطمون به هم میخوره کم هستی، اگه نه به راحتی تواضع میکنیم، به راحتی عذرخواهی میکنیم، به راحتی میریم نمیدونم دل رو در به دست میاریم، همون میشه عذرخواهی دیگه، دلایی که از دست داده به دست میاریم، انقطاعها را کم میکنیم، ارتباط ها را زیاد میکنیم. اینا را پیامبرا برای ما آوردن، مبشرین و منذرین. حالا اینا را دقت کنید، بعد میفرماد که چرا این کار را میکنن، چرا پیامبرا مبشرا منذرن، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. معنی ظاهرش نیست، برای این که برای مردم بعد از آن که پیامبران به عنوان حجت خدا اومدن، دیگه اونا دلیل نداشته باشن که چرا بدی کردن، حجتی برای مردم نمونه که بگن خدایا نمیدونستیم، اصلا ما نمیدونستیم که این کارا بده. میگه من پیامبرا رو میفرستم تا حجت برای اینا تمام بشه. یه مسئله هست که من اون جلسه اشاره کردم، عمدن رو این موندم، آیا اگه پیامبرا رو نفرسه حجت تمامه یا نه؟ طبق این آیه نه. یعنی فردا شما میتونی بگوی خدایا نمیدونستم، میگید عقلت دادم، فطرتت دادم، میگوی حالا من به زبونم میگم طبق این آیه نه عقل کافی بود نه فطرت. دارم جواب کیا را میدم؟ جواب اونایی که میگن که دین به چه دردی میخورد، عقل داریم و حتی بعضی هاشون میگن فطرت هم داریم. طبق این آیه همه انسان ها رو خدا عقل بهشون داد، طبق این آیه نه، طبق خود آیات دیگه شاهدی که می‌فرماد لعلکم تعقلون، یعنی خطاب به عقل شما میکنه، پس معلومه است عقلا در شما میشناسه که خطاب میکنه. فطرت هم که صراحت آیه 31 سوره رومه که لا تبدیل لخلق الله، همه فطرتشون الهیست. خب پس اونایی که میگن عقل ما کافیست یا فطرت کافیست، این آیه میگه نه، من پیامبره رو آوردم که حالا مردم در عین اینکه عقل دارن و فطرت هم دارن، چون پیامبره رو آوردم حجت تمام شد، نه چون عقلشون دادم و چون فطرتشون دادم حجت تمام شد. این خطاست که متاسفانه بعضی قلیل از ما میکنن. تو دنیا این معموله، یعنی معموله بعضی مکتبات تو دنیا علت مقابلشون با پیامبر دقیقا ببینیم برهانشون ها، میگن یا اون چه پیامبر میگن عقلانی است یا عقلانی نیست. اگه عقلانی نیست که به درد نمیخوره، اگه عقلانی است که خودمون داریم پس نیاز نداریم. دقت کردین برهانشون را؟ خب جواب اینه که عقل دارید، این سخنام عقلانی است، ولی افقهایی را روشن میکنه که تازه عقل متوجه میشه. خواجه نصیرالدین طوسی خدا رحمتش کنه همینا جواب میده، میگه عقل میفهمد وحی را، ولی تازه میفهمد که وحی به جاهای اشاره میکند که اگر وحی نبود عقل متوجه نمیشد. خیلی حرف قویه و روش فکر کنیم. میفرماد که عقل بحث میکنه، اوناشو من کاری ندارم، این تیکش، میگه عقل میفهمد حقانیت وحی را. این جمله را از شوانم خوندم، فرتیوف شوانم همینه میگه، میگه عقل برای این است که ما حقانیت وحی را بفهمیم، و بعد عقل میفهمد چیزهایی را که وحی بهش اشاره میکنه که خودش به خودی خود متوجه نمیشد. پس چرا باید حجت با وحی تموم بشه؟ خب برای اینکه عقل کافی نیست، کافی برای کشف حقایق برتر نیست، ولی برای فهم حقانیت وحی کافیه. خوبه آلکسیس کارل همینا میگه، آلکسیس کارل همینا میگه، میگه که ما چراغ داریم، اما کی ما را ببره به مقصدی که نمیدونیم اونجا کجاست. حرف خوبیه، یه کتاب خوبی هم ایشون داره تحت عنوان نیایش، به نظرم خوبه که بخونه. حالا هنوز بحث مونده است، و کان الله عزیزا حکیما. من این همه را گفتم، رو این اون جلسه بحث کردم، اما به دلم نچسبید. و کان الله عزیزا حکیما، کی وحی آورده است؟ خدا. میگه حالا این که وحی آورده است و به بشریت رسون و بشرم حجت تموم شد براش با این وحی، این را بداند که خداوند بعد از وحی در صحنه است. به چه شکل در صحنه است؟ دوتا، عزیزن حکیما. یا ایمان به این دارید یا ندارید. اگه به این آخرش ایمان داشته باشین، از این اخباره علکی یا این رسانه ها و این ماهواره یه ذره دلتون نمی لرزه. اگرم این آخریه ایمان ندارین، هرچه میترسین به خاطر این بی ایمانی نسبت به این آخر آیه است. چرا؟ میگه فکر نکن من وحی آوردم و خدا حافظ شما. وحی خدای آورده است که کانه رو معنی میکنین چی؟ یعنی از اول بهش میگن تحق، محقق است حضرت حق این چنینی که عزیزن حکیما پاش واسطاده است. با چه خصوصیاتی پاش واسطاده است؟ عزیز حکیم، یعنی هم با تمام قدرت پاش واسطاده است، هم با تمام جوانب پاش واسطاده است. الان شما میدونین که یکی از علتهای شکست قدرتها اینه که قدرتشون رو نمیدونن کجا درست مصرف کنن. دیگه شما کم از این موارد ندارید که اتفاقا این صدام بدبخت به خاطر قدرتای زیادی که برای خودش تنظیم کرده بود ولی حکیمانه عمل نکرد، کارش به اون سوراخی زیرزمینه کشید. همه همین طوره. شما قاعده دارید آقا حقیقت در عین اینکه خودش حقیقت هست با دو هویت در صحنه است، با هویت عزیز به شدت در میدان است و با هویت حکیم. نمیدونم چقدر مسئلتون است، من مثال آیت الله بروجردی را میزنم. آیت الله بروجردی یه آخوند مسئله گو نیست، یک حضور دینی عزیز حکیم هست، برای همین هم تونست حوزه رو حفظ کنه. امام ها فرق آیت الله بروجردی ها و شیخ عبدالکریم حائری ها و مرحوم آیت الله کاشانی ها با بعضی بچه مذهبی ها تو اینه که اینا معتقدن که اسلام قدرت است. اسلام مش مرده بازی نیست، اسلام قدرت. امروز ما همین مسئله داریم، ما با روشن فکرای دینی احمقمون همینجا مسئله داریم. میگن ولایت فقیه یعنی چی؟ ولایت فقیه ظهور حضور عزتمندانه حق است. فرقش با ترامپ چیه؟ ولایت فقیه حضور عزیزی است که حکیم است. به اعتبار دینا هیچ فقیه خودش به خودی خود هیچ کاره است. پس اولا ایراد به جا نیست روشن فکر فلان جامعه شناس میگه که اشکال روحانیون که اومدن انقلاب کردن اینه که فکر کردن قدرت هم مال ایناست. آره قدرت مال ایناست، اما نه اون قدرتی که تقسیم بندی میکنن، میگن آقا سیاست با قدرت هست، اقتصاد با بازار است و رو اخلاق با روحانیت هست. این تقسیم بندی از کجا آوردید؟ چی گفته است؟ قدرت به اعتبار حضور عزیزانه حضرت حق با دین است. اما فرقش با قدرت ماکیاول چیه؟ که قدرتش حکیمان است. من نمیگم ما الان عزیزانه و حکیمانه عمل میکنیم، نه، من بعضی موقع به این قاضیا ایراد دارم که قدرت دارن، اسمشون هم باید باشد حکیم دیگه، نه حکیمانه عمل نمیکنن. پاسبانمون هم گاهی قدرت داره حکیمانه عمل نمیکنه. چرا؟ چون با نور خدا پاسبانی نمیکنه، با نور خدا قضاوت نمیکنه. راه حل ما داریم. شما قدرت را منهای حکمت بیارین در صحنه، همینه که میبینید همه جام هست. بعضی جا حساس نیستن، بله مثلا دنیا پذیرفته است که قاضی هرچی زور گفت زور گفت، کارش نمیشه کرد. یه آقای بینوایان را نوشته ویکتور هوگو میاد با اون شعور برینش اعتراض میکنه. اون چه که ویکتور هوگو در بینوایان اعتراض میکنه از نوادر است، پذیرفته بودن مردم که قدرت نمیشه کارش کرد. این مرد بزرگ میاد میگه نه، باید حکمت کنار این قدرت باشه. دیدین که اون کشیشا میاره تو صحنه، خیلی کار بزرگی میکنه در کتاب بینوایانش و در واقع داره صدای تعبیر ظاهرا آیت الله محمد تقی جعفری بود، صدای پیامبرانه به گوش میرسد از کتاب بینوایان. من حرفم اینجا صاحب. پس دو قسمت میخوام بگم. این عزیز حکیم اولا یعنی بدانید که قضیه حقیقی عزیز حکیم. ثانیا به نظر شما اگر یه جایی شما وحی الهی را آوردید، به خودی خود باید اطمینان داشته باشید که اگر درست آوردید هم عزتتون حفظ میشه هم حکیم. اینجا حکیم یه معنای دیگه میده، یعنی محکم، یعنی پای بر جا، یعنی ابدی. ربطش بدین به آیات قبل. کی پیامبر شکست خوردن؟ هیچ وقت، به دلیل اینکه هنوزم پیامبری داره تاریخ اداره میکنه. اگه پیامبر شکست خورده بودن خب باید بساط حضرت موسی جمع میشد. پس چرا حضرت عیسی علیه السلام که اومدن، اومدن بگن من دنباله حضرت موسی هستم؟ و کیا مقابله کردن؟ اتفاقا اونایی که پشت کردن به وحی حضرت موسی، اون پولس، حتما پولس اصلا کاری به اینا میاد و دفاع میکنه. پولس هم روبروی بنی اسرائیل که منحرف شدن وامیسه، هم دفاع میکنه از ملتی که بنی اسرائیلی هستن ولی میخوان عیسوی باشن. داستانی داره، میخوام از این جهت عرض کنم که نه، چون حقانیت موسی علیه السلام عالم را گرفته است، حضرت عیسی که میاد مدافعان بسیار بزرگی دارد. اون 12 تا حواریون اینا چیزا عجیبی بودن، مثل خود همه ائمه ما. یادتون باشد حواریون که داریم میگیم زمانی بودن که هنوز دین حضرت عیسی دین زنده فعالی بوده است و اینا هم آدمای بزرگی بودن، صاحب نظر بودن. حالا مثلا این پولس که میگم، تو این پولس رومی هم بوده است، وقت رومی امتیاز است، چون حضرت عیسی خودشون اورشلیمی هن، یعنی رومی نبودن به اصطلاح. این میاد وامیسه دفاع میکنه و حسابی کمک اساسی میشه برای دین حضرت عیسی. بله واقعا اینطوریه. ما متاسفانه صدای روزنامه های سکولار را بیشتر میشنویم. یک کتابی دکتر شریعتی داد به نام میقات با ابراهیم، من کتاب اولیش را خوندم، بعد دیدم که انگار جمع آوریم کردم و سخنرانیش هم گوشم. ایشون بنده خدا به عنوان یه جامعه شناس حرفش این بود میخواد مکه را بگه دیگه، ولی میگه میقات با ابراهیم و بعد دست رو همین میذاره. حالا ایشون فرانسه را بیشتر میشناخته، حرفش این بود روح حضرت ابراهیم تو همه ملل هست. به اصطلاح دیالنه شما میدونید که همه ادیان ابراهیمی که ما داریم، این ادیان ابراهیمی داره تاریخ را واقعا میگردونه. دارم بحثا به جایی میخوام که نرم میرم، فقط این تیکشه یه بار دیگه هم انگار عرض کردم. یه مجله صبح بود، هفته نامه بود، این که میگم مال 20 سال پیش است، دیدیم تیتر نوشته است که آقای خمینی مردم آمریکا را مسلمان کرد. اما معلومه شما میخوندین جوابی خوردید. نگاه کردم دیدم که یه تحقیق خوبی کرده است که به شدت بعد از انقلاب اسلامی مردم آمریکا برگشتن به اصالت‌های دین خودشون و نمونه آورده بود. من میخوام مفصلشو اینجا بحث نکنم. من رو عزیزن حکیما هنو با شما حرف دارم، میخوام بگم مواظب باشید. وقتی این آیه اومد مسلمان ها یه عده قلیلی بودند، ولی به پشوانه این آیه سخنهای جهانی گفتند. دوباره دقت کنیم، این آیه را که دیدن فهمیدن عجب این دینی که اومده است شکست ناپذیر و همه جانب نگر و پایدار است. چون میدونید که حکیم یه لغتی هم مثل همون محکمه، یعنی روپا، روپا یعنی لغزنده نیست. خب حالا وقتی اینا دیدن میگن که پس ما آینده داریم. از این آیه در میاد هر جا وحیی باشد آینده دارن. باز حوصله کنیم، یه آیه تو قرآن هست که میفرماد که یهود این کارو میکنن، این کارو میکنن الی یوم القیامه. علامه طباطبایی میگن از این آیه برمیاد تا آخر الزمانم یهود هست، چون گفته است الی یوم القیامه. برگردیم به این آیه، این آیه میگه که خدایی که وحی میاره عزیز و حکیم است. آیات قبل دوباره نگاه کنید، خسته دون دارم میکنم، آیاتی که اومده اسم پیامبر را آورده است. بعد میگه خدای عزیز و حکیم این قرآن و این کتاب و این پیامبری آورده است. کلی هم داره میگه رسولن مبشرین و منذرین. خب حالا اگه عزیز حکیم شد یعنی هر جا پای دین بیاد وسط آینده دارید. نتیجه بعدیش چی میشه؟ من برای اینکه زود حرفم رو تمام کنم، حیف نیوردم این جمله اخیر رهبری ها، اما تا حدی تو ذهنم هست. صحبتی چند روز پیششون که با سپاه داشتن، جمله اینه که شما در رابطه با انقلاب بدانید که انقلاب برای ملت ما، انقلاب را اینطور نگاه کنید، برای ملت ما، برای جهان اسلام و برای بشریت آمده است. ممکن است بگن از کجا میگی؟ شواهدی نداریم، بازارمون که 2 کیلو 3 تن طلا کش میرده اینا. پس از این آیه بگیرید. دو جور میتونید فکر کنین دیگه. یکی این که با روزنامه و شایعه و نمیدونم این چیزا که همیشه بدونین از اول بود، از یهود کارش خبرسازی بود نه خبردهی. و بعدم که میدونین که عموما رسانه ها دست یهود است، اونام که دست یهود نیست دست یهود است. اصلا رو این فکر کنین آقا خبرسازی بیشتر دارد میشه یا خبردهی؟ من به نظرم اگه یه خود حساس باشین میبینین خبرسازی بسیاری وقتا میشه. عجیبم هست، یه علمی هست و مفصلم هست، بحثشم خودتون میدونین که حتی اینجا حتی بحث میره که بعضی دانشمندا میگن واقعیت بیرون نیست، ما واقعیت ها میسازیم. به اصطلاح میگن عالم سوبژه است نه ابژه. سوبژه یعنی از درون ساختن. خب حالا من میخوام بگم که یا باید با همین خبرسازها زندگی کنی الا ماشا الله به خطا میفتی. فتنه 88 چطوری درست کردن؟ گفتن دیگه مال ماست. شما پروژه فتنه 88 تا حالا و ما هنوز نمیفهمیم چه خبر بود. فقط عبرت رفقا بشه. عذرم میخوام دارم خیلی حاشیه میرم، واقعا نمیدونم چی کار کنم دست این آیه، این آیات کمر میشکنه. بذار حالا یخته دیگه حرف بزنیم. فتنه 88 پروژه ای بود که طبق اخباری که اینا از ملت ایران داشتن کاملا خورده خاطر داشت و با همین روحی نماینده آقای میر حسین اومد جلو رهبری واستاد، گفت آقا انتخابات رو باطل کنید. جدی هم گفت که نم دقت کنید، رهبری هم فرمودن نه ما سیره امام ما این است که نه. پشوانه رهبری اگه میخواست به اطلاعات موجود جهان باشد حتما باید عقب نشینی میشه. و حالا به اثر اینه که چرا رهبری عقب نشینی نمی کند با این همه فساد؟ برنامه میسازن، خبرسازی میکنن و بعدم قشنگ تو میگنی طرف میگه که آره هنوز شلوغ نشده، رفته بودیم یه جایی گفت به من مال کجایی، گفتم مال اصفهان، گفت هنوز شلوغ نشده. یعنی خبره اینا موردش، من تازه موردش هم میخوام بگم خیلی جدی نگیرید، بازم میشه خبرسازی. اون چه من میخوام بگم بین دو تا چیز شما مونده، بین اینکه یا خدا همه کار است یا غیر خدا. شما این که بدونید خدا همه کار است دیگه دنیا را آب ببرد حسن و خواب ببرد، اصلا ما کاری نداریم به اینا، ما یه جای دیگه دستمون بنده. حالا هی من متاسفم شاهد میارم، شما تو جنگ احد مگه همه فرار نکردند؟ همه فرار کردند، از یه ده قلیل، از یه ده قوم حوازن یه ده بودن. آیه قرآن میگه چی؟ و زاغت الارض به ما رهبت، زمین تنگ شد از بعد با گشادیش. زبون خودمونو میخوام بگم آقا همه یه سوراخ موش میخواستن فرار کنن برن توش، اینجوری شد شرایط. ظاهرش هم که همه ریختن به هم دیگه، اما تاریخ میگه که پیامبر و امیرالمومنین فقط واستادن و خودشونو نباختن. همه گفتن تمام شد، بحثش هم مفصله تو کتاب جلد دوم سلوک من عرض کردم. میخوام یه چیزی بگم نیمتونم بگم که بین دوتا چیز شما مونده، یا اینکه اگر وحی بیاید صاحب وحی عزیز و حکیمم با آن می آید پس سفاسید، یا اینکه بگوین وحی نیامده است ایمان به وحی لازمش ایمان به عزیز حکیم است. نمیشه که نصف دینا بگی نصف شبل کنی. خب منظور چی میشه؟ حالا من از شما میپرسم اگر انقلاب اسلامی، موضوع خیلی مهمی است برای من و شما، اگر انقلاب اسلامی همون صورت وحی است در این تاریخ، حتما پشتش عزیز و حکیمش مونده است، واسطه است، به میدون است. نمونش هم اینه که شما صدها خبر میبینید که آقا خیلی بد شده اینا، بد میبینید که نه، یه جای دیگه انگار محکمه این قضیه. من دیگه نمیخوام وارد ریزش بشم که خودتون که چشمتون باز بشه دو وقت درست یه جور دیگه میبینید. رفقا اینقدر موارد حضور عزیز و حکیما میبینین تو همین شرایط و این خبرسازی ها که او وقت صحبت عجیب رهبری. بابا تو این تاریخ که میگن آقا، خب واقعا ایشون تو همون جلسه هم گفتن نه، فساد همه گیر نیست، یه عده‌ای فساد البته داره، ولی همه گیر اصرار رو این کردن و بعد گفتن انقلاب اسلامی را در راستای اصلاح کشور خودتون و در راستای جهان اسلام و در راستای اصلاح جهان بشری ببینید. این چه نوع حضور، این چه نوع دیدنیه؟ خب آیه 166 اینو کامل میکنه. خب لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله به علمه و الملائکه تو یشهدون و کفا بالله شهیدا. میگه ولی لکن خدا پشتشه. لکن الله یشهد به ما انزل الک، یعنی زیر نظر شاهد است. یعنی چه؟ اون چه که فرستاده است زیر نظر دارد. به قول علامه طباطبایی این آیه در واقع تأکید آیه قبلی است. میگه اما اینجوری است، ولیکن خداوند پشت قضیه است، ناظر است، شاهد است بر اون چیزی که نازل کرده است. انزله به علمهی، اینا بعدنا خیلی رفقا روش فکر کنی، میدونسته با فرساده است. درست معنی کردم یا نه آقا؟ انزله به علمهی، میدونسته فرساده، میدونسته بنی صد داره، اشراقی که برای قلب امام شد از جنس همون نور وحی در ذیل نازلش. داریم تو روایت که علمایی داریم در جامعه، محدثین مکلمین، که اینا به قلبشون نور میرسه. پیامبر میفرمه علمایی در امت من هستن و اینها رو ما باشون گفتگوها داریم که از امام روشنتر برای این. خب میدونسته که این نوری که به قلب امام میفرسه، حالا بیام همون اولیه شو بگیم حالا محل بشه، ابو سفیان داره، خلیفه اول داره، خلیفه دوم داره، خلیفه سوم داره، میدونسته با فرساده است. انزله به علمهی، بر اساس علم و داناییش فرساده است. مگه قبلش نگفت که عزیز حکیم است؟ یعنی با همه این موانع حفظش میکنه. بعد ادامه ده و الملائکه تو یشهدون، ملائکه ناظرن بر این حرکتی که شده است. وقت ملائکه ناظر باشن، ناظر مدافعن یا ناظر بیگانه؟ ناظر. اینجا ملائکه شما را ناظرن، یعنی جن حفظت میکنن. شما میگون بچه را ملائکه حفظ میکنه، یعنی ناظره برش دیگه. و ملائکه نازن. بعد تازه آخر آیه دوباره میگه چی؟ و کفا بالله شهیدا. یعنی همه اینا هم هیچی، خدا حفظ میکنه، خدا کافیست برای این که حفظ کنه. اینا رو چی تو اینا رو به هم ربط ندین، هیچی گیرتون رفقا نمیاد. اومده است وحی، وحی رو در تاریخ آورده است، بعد میگه این وحی هم که بر تو آوردیم. آیه 163 انا آحینا الیک، این وحی هم که بر تو آوردیم از جنس چیه؟ همون وحی تاریخی است. و ما همیشه در تاریخ وحی رو حفظ میکردیم، ادامه بعد از ادامه، و همیشه این وحی با موانعی روبرو بوده. ولی حضور این وحی با پشتیبانی خدا همیشگی است. حالا بعدش، حالا این آیه رو بخونیم و جمعش کنیم. ان الذين كفروا حالا کسایی که در مقابل این حضور خدا و وحی کفرو، کفرو را معنی میکنین چی؟ ندیده گرفتند. همطور که میگم کفرو خودتون نمیگن، میگن کفران، یعنی پوشیدن. کسانی که نگفتن چیزی نیست، یا آخوند سید اومده از انقلاب کرده، چیزی نیست، ما این که رسانه دستمونه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، خیلی فوق العاده است. صدوا را علامه معنی کردن مانع پیشرفت شدن. واژه ها گاهی معنای روحی داره، و اونایی که مانع ندیده گرفتن و مانع پیشرفت شدن، قد زلوا زلالا بعیدا. راه زل یعنی کسی که راه رو گم کرده است، میره اما به نتیجه نمیرسه. میگه یقیناً، قد یقیناً راه رو گم کرده است و بسیارم گم کرده است، یعنی هرچی بره بیشتر نمیرسه. شما فکر کنی این آیه چرا اینجا اومده؟ بخواد بگه وقتی وحی بیاد در هر زمانی، برگرد وقتی حضرت موسی علیه السلام اومد و فرعون جلوش بود، این آیه تطبیق میکنه یا نه؟ نتونست کاری بکنه، خیلی هم قلدر بود، خیلی قلدر بود فرعون، یه فرعون یه برای خودش. بعدم که حضرت عیسی، حالا اینا که ما راحت تر میتونیم ملموس باشه برامون، دیدین که با این آیه میخونه. بعدم که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، و در راستای دین اسلام این حرکت‌های الهی که داره میشه، که ما وظیفمونه اگه اسلامو میشناسیم به اندازه‌ای که خوب اسلامو بشناسیم، به نظر من انقلاب اسلامی رو خوب میتونیم تطبیق بدیم. گاهی ما اسلامو بد میشناسیم، اسلامو یه دین فردی میگیریم، میگم چه ربطی به انقلاب اسلامی داره؟ در صورتی که یقیناً اسلام دینی است که میخواد اجتماع رو نجات بده، نه کلیسا و رو نه خانقاه ها رو نجات بده. اینا که راحت میتونیم با بشریت صحبت کنیم. خب با این دید، این اسلام با که تطبیق میکنه با انقلاب اسلامی، من مثال از انقلاب اسلامی میزنم، ولی شما در اختیارتون از هر مثالی که در اسلام داشتید بزنید. میفرماد شرایطی به وجود نیست، اینجا یه خود سخت با هم میتونیم کنار بیان به نظرم. میگه شرایطی به وجود اومده است که حالا اینایی که تا دیروز داشتن زندگیشونو میکردن، حالا اگر این دین را نادیده بگیرند و مانع پیشرفتش بشن، به شدت گمراهند. تا دیروز گمراه بودن یا نه؟ نه، مسئله نبود. وقتی انقلاب اسلامی نیست، به قول خودش در زمان طاغوت نمازم نمیخوندیم و راحت میشدیم. آیه رو ببینید، میگه حالا که این اومده، حالا که در صحنه است، حالا که خدا باش اومده است، کفا بالله شهیدنا، مگه همطور معنی نمی‌کنه؟ حالا که خدا با وارد این تاریخ شده است، ان الذين كفروا، اونایی که نادیده بگیرن و مانع پیشرفتش بشن، بدونین که راه رو بیراه میرن. اینجا هنوز حرف من قشنگ نشد. راه بیراه میرن یعنی هر چه برن میام. آیه بعدی رو میخونم ببین میگه چی. ان الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. معنی ظاهریش داشته باشین، اونایی که کافر شدن، ظلم کردن، نیم بخشیمشون، راهی جلوشون نیست الا طریق جهنم. ربطش بدید زل و زلاله رو میخوام، یعنی راهی که به جهنم میگیرین چی؟ بنیان سوز. اصلا جهنم، اصلا چرا میگن آتشه؟ ببینین آتش همه چیزا میسوزونه، یعنی اینا هیچ ازشون نمونه، بنیان سوز میشن. یزید و بنی امیه چی شدن؟ خلاص شدن، بنیان وجودشون سوخت. پهلوی همه چیزشون سوخت، یعنی تو چون مقابله کردن با حقیقت هیچی ازشون نمون. ولی انسانهای بزرگ اگرم مقابل دین نباشن گاهی به اصطلاح ازشون آثاری میمونه، آثار با برکت. کنفوسیوس هنوزم قابل قرائته، بودا. اینا با این عقیده من میگم که اینا رو من پیامبر نمیدونم با تحقیقاتی که کردم، ولی هنوزم قابل فکرم، میشه باشون گفتگو کرد، فهمید. حالا مثال من خیلی نمیخواد روش بمونیم، اینقدر حرفم بیشتر نیست که پس بدانید وقتی حقیقتی تو تاریخ بیاد، خدای عزیز و حکیم پاش واسطه است، اونایی که نادیده بگیرن هرچه برن بیشتر باشه کس رو برو میشن. انصافا شواهدش نمیبینید شما. اینا آمریکا چقدر تلاش کرد که بعد که داعشی ها رو حفظ کنه، اونا رو کنه، همین اخیرا ندارم میگم که لااقل تو سوریه بموند یختش داعشی ها نه دیگه، با مخالفین اسد را که اسلحه بهشون میدن، الان چند تا پایگاه داره تربیت میکنه مخالفین اسد ها که حداقل بگید کشور سوریه مال دوتا باشه، مال اسد باشه و سوریه مخالف اسد. اما سوریه مخالف اسد مزدور غیر سوریه مخالف اسدن که بیان باش بشینن دعوا کنن. یه کاری قبلا کردن، ایران هم کمک کرد، گفت مخالفا بیان بشینن مجلس هم دست بگیرن کارای بکنن. خب اینا امید داشتن که دیگه این پروژه خوب پروژه ایست که مخالفین اسد اصلاح میده. دیدین تو این جریان اخیر اصلا شکست، من تا مدرکم، من اینا را تا رادیو بیگانه نگن مطمئن نیستم، میگم یهو نصفش رادیو ایران نمیگه. همین اخیرا نگاه کردم دیدم بی بی سی داره میگه آقا شکست محکم آمریکا خورده است. با چی؟ با شکستی که ارتش سوریه به کیا داده است؟ به قول اون، به مخالفین اسد، که اینا مخالفین اسد نیست، اینا مزدور آمریکا، مثل منافقین ما. منافقین ما هم دارن میگن گندشون میکنیم، اینا طرفدارای ملت ایرانند و ایرانی هم هستن. حالا شما حساب کنید اینا که ایرانی به اون معنا نیستن. من میخوام بگم شاهدم مشخصه که وقتی شما میاین تو صحنه به عنوان جبهه مقاومت، مقابلتون هرچی هم نیرو صرف میکنید، خوبم به ظاهر فکر میکنید، ولی شکست میخوره. وقد قد خالی، قد زل و زلالن و ایدا نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که ظرفیت تلقی این قرآن را داشت، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قلبهای قرآنی را به ما مرحمت بفرما. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، قرآن مجسم متعین را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست ای عزیز حکیم، در پناه عزت و حکمت خودت محفوظش بدار. مقام معظم رهبری، این زبان ولایت کلیه مهدی در این تاریخ رو در پناه خودت محفوظ و موفق بدار. صلی الله علی محمد.